نیم رأس ساعت برنامه ها رو به شما دوستان تقدیم بکنیم که انشالله بشنوید. و اما به ساعت 14:30 میرسیم و دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسمینده ما خزر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
به نام خدا، سعید سالکی هستم. حدوداً 24-5 ساله که کار سفال سرامیک رو انجام میدم. تقریباً 20 سال هستش که در وزارت میراث فرهنگی در پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث مشغول فعالیت هستم و کار اصلیمونم مطالعه بر روی سفالین های دوره های اسلامی و دوره های قبل از اسلام هستش که روی ساخت سفالین هاشون کار میکنیم. سفالین هایی که با چرخ ساخته شده روی مهندسی معکوسشون مطالعه میکنیم و پژوهش های بر روی لعاب های دوره اسلامی داریم. بعد از فعالیت ادارم یک کارگاه کوچولو خودم دارم که مشغول به فعالیت کارهای شخصیم هستم و روی سفالین‌های مینیاتوری کار میکنم و یکی از لذت‌های زندگی من کار کردن با چرخ سفال هستش که برام خیلی جذاب هستش و هم برام کاره و هم برام تفریح.
Thank you.
در اون دوره من یک مستندی از یک سفالگر سنتی دیدم و برام خیلی جذاب بود که سفالگری چقدر میتونه یک پروسه جذابی داشته باشه، از ورز دادن گل، ساختش روی چرخ سفال، توی کوره گذاشتن و لعاب زدن، و اینکه شما تا بی نهایت بتونید ظروف مدور رو بسازید. این همیشه تو ذهنم بود تا دوره هنرستان. من اول هنرستان انتخاب رشتم رشته سفال و سرامیک بود و دانشگاه رشته موسیقی رو انتخاب کردم، ولی خب باز برگشتم دوباره به رشته اصلی که دوست داشتم، همون سفال و سرامیک. در پژوهشگری میراثم در کارگاه سفال و سرامیک مشغول هستم، که البته موسیقی هم جز علاقه های شخصی بنده هم هست، که این دوتا رو هم با هم ترکیب کردم. یعنی یکی از پروژه هم کار کردن روی سازهای سفالین هست، و اینطور شد که من به سفال علاقمند شدم رو ادامه دادم. بعد از فعالیت پژوهشیم در وزارتخانه میراث فرهنگی، بعد از اونم میام کارگاه شخصی خودم و شروع میکنم به ساخت سفالین های مینیاتوری که جز علاقه های شخصی من هست. و این سفالین های مینیاتوری رو حالا به شکل های مختلف کاربردی اینها رو عرضه میکنم، و مثلا مثل زیبرالات سرامیکی، مثل جوهردانهای سرامیکی که به شکل خاص ارائه میشه برای نقاشها و نگارگرها، یک سری جوهردانهای سرامیکی رو آماده میکنم، و ساخت ظروف مینیاتور تزئینی، و اینها رو به فروشگاه‌های هنری عرضه میکنم که به دست مخاطبان برسونن. سفالگری میتونه یک بخشی از اون مشغله‌ای که شما در زندگی دارین رو میتونه جاشو پر بکنه با آرامش، با حال خوب، و سبای همه اینا میتونه به شما اعتماد به نفس بده، یعنی که بتونید یک اثری رو خلق بکنید و مال خودتون باشه و ازش لذت ببرید. اگر بخوام در مورد اینکه سفالگری با بچه ها چقدر میتونه مناسب باشه بخوام صحبت بکنم، ساعت ها میشه در مورد صحبت کرد، که اینکه شما میتونید بهترین اسباب بازی رو برای فرزندانتون، گل رو، در نظر بگیریم. به جای اسباب بازی آماده به فرزندتون گل بهش بدین و با گل بتونه یک اثر رو خلق بکنه و بسازه. این پروسه ساختن خیلی میتونه بچه ها کمک بکنه توی اعتماد به نفسشون و همینطور توی عزت نفسشون و به شکل مستقیم و غیر مستقیم در میان سالی و بزرگ سالشون خیلی میتونه تأثیر بذاره. سوای همه اینها سفالگری میتونه یک حرفه خیلی خوب و جذاب و پولساز باشه و میتونه یک بخشی از نیازهای خانواده رو هم تأمین بکنه. از طرف دیگه میتونه یک هنر خیلی جذاب باشه، میتونه برای کسایی که نگاه هنری دارن با مواد گل میتونن آثار هنری خیلی خوبی خلق بکنن و نمایشگاه‌های خیلی خوبی میتونن برگزار بکنن. بستگی داره که شما از چه زاویه‌ای به گل بخواید نگاه بکنید. در هر صورت سفالگری یکی از لذت بخش‌ترین هنرهای جهانه. احساس میکنم چرخکاری خیلی این وسط مظلوم واقع شده، یعنی سفالگری با چرخ انقدر بی نهایت هستش که شما میتونید آثار خیلی زیبا و هنرمندانه خلق بکنید در کنار فعالیت هایی که دارین. یک بخش این که این هنر یه مقدار مظلومه به خاطر سخت بودن و پیچیده بودنش نسبت به بقیه فعالیت های سرامیک هست، یعنی اینکه شما مثلا اگر بخواییم قالب ریزی کار کنین که میتونه خیلی جذاب و خیلی هم عالی و خلاقانه باشه، ولی چرخکاری در مقایسه با قالب ریزی به مراتب پیچیده تر و سخت تر و اصطلاحاً خیلی نیاز به فعالیت یدی و بازویی داره. به خاطر همین شما نگاه میکنید در مجامع سفال و سرامیک ما اکثر هنرمندان آقا و خانم کمتر به سمت چرخ کار میرن، چون که واقعا کار خیلی انرژی بر و سختیه، ولی خب از اون طرف هم خروجیش خیلی خروجی جذابتریه به عقیده من. شما اگر موزه هامون رو نگاه بکنید، موزه ایران باستان رو ببینید، موزه اسلامی رو ببینید، میبینید که 99% آثار سفالی که خلق شده همه با چرخ سفال هستش و این حس و روحی که توی آثار سفالی میبینید یک بخشش به خاطر این که چرخ سازه و توجهی که آسیای شرق به سفالینه های چرخ ساز داره، این باید برای ما یک الگو باشه که دوباره برگردیم به هویت اصلی خودمون و روی سفالینه های چرخ ساز بیشتر تمرکز بکنیم و تفاوت سفالینه های چرخ ساز با سفالینه های قالیبری رو متوجه باشیم و دقت بیشتری روی این جزئیات داشته باشیم. سفالگری طبیعتاً یک کار سنگین هست، شما باید گل رو ورز بدین، باید ابزار سنگین رو جابجا بکنین، از مواد شیمیایی باید استفاده بکنین، انواع لعاب‌ها که به هر حال به نوعی حالا برای تنفس میتونه آسیب زا باشه، باید حتما از اون ماسک های مخصوص استفاده بکنید و اون بخش ایمنی رو توی کارگاه حتما باید رعایت کرد. میگم مثل همه یه حرفه هایی که هستن و مشکلات خاص خودشونو دارن، ما هم همینطور. البته اگر شما آگاه باشین و اشراف داشته باشین به فضای کاریتون، مشکلاتتون به حد اقل میرسه و بیشترش راحتیه و لذت بردن از کار هستش. این که من بخوام بگم که توقعی دارم و انتظاری دارم از مسئولین که مثلا در حوزه صنایع دستی بخوان کاری بکنن، اصلا و ابدا هیچ توقعی برای کمک به صنایع دستی به عقیده من نیازی نیست. مسئولین تنها کاری که میتونن بکنن، تنها حمایت و کمکی که میتونن داشته باشن اینی که حوزه گردشگریمون رو فعال بکنن. ما اگر در حوزه گردشگری فعال باشیم و موفق باشیم و مؤثر باشیم، خود به خود بخش صنایع دستی و حوزه های دیگه که مربوط به گردشگری هست فعال میشه و هنرمندها انگیزه پیدا میکنن، پویاتر میشن و تلاش میکنن برای اینکه کارشون رو ارتقا بدن و احساس میکنن که کارشون مخاطب داره و دیده میشه.
رحمان رحیم، من ناصر محمودپور، متولد 1345 همدان، شهرستان لاله‌جین. شغلم هم سفالگری هستش. شهرستان لاله‌جین بچه که بودیم نزدیک 10 سالم بود، ما رو گذاشتن یک کارگاه سفالگری. خدا بیامرزه استاد گرامیمون رو، حاج عبدالمناف نادری خجسته بودن. بعد 15 سال ایپشینا من کار کردم. از طرف مجمع فرهنگی ورزشی امام خمینی لواسانات اومدن ما رو دیدن، با ما صحبت کردن که آموزش سفالگری برای بچه های مناطق محروم اینجا کلاس گذاشته بودن، بعد از ما خواستن که بیایم اینجا تدریس کنیم. بعد همین باعث شد که ما از لاله‌جین اومدیم سمت تهران. یه 10 سالی با این بنیاد مستضعفان همکاری داشتیم تا سال که کرونا اومد دیگه این قسمت رو جمع کردن، دیگه کارگاهی زدیم برای خودمون، اینجا مشغول کار هستیم. کار دست، کار مثلا زحمتی که میکشی واقعا خیر و برکتش بیشتره. توی خرج مخارج امروزی درآمدی آنچنانی مثلا ممکنه نداشته باشی، ولی زندگیت خوب میچرخه، واقعا برکتش زیاده، چون دسترنج خودته. به خاطر همین که برکت داری میکنه. گل ورز دادن، آماده کردن گل، اینا یه مقدار خب مشکلاتی داره دیگه، برای چون کارمون هم بیشتر با رطوبت سر کار داره، برای دست درد و پا درد اینا یه مقدار در آینده مشکل ساز هستش. صنایع دستی که حمایت کنه، الان ما اینجا مثلا یه مشکل داریم، کوره نمیتونیم استفاده کنیم چون برق خونگی جواب نمیده. اگر صنایع دستی حمایت کنه، یه فضایی در اختیار هنرمندان بذارن، راحت تر میتونن مثلا کوره استفاده کنن. دو تا دختر دارم، یکشون خیلی علاقه خاصی داره به این کار، تو کارگاه کمک منم بعضی وقتا میاد. من فضا مثلا کوچیکه، فضای بزرگتری داشته باشیم، حتی هنرجو میپذیریم، آموزش میدیم. قبلا من آموزش دادم، حداقل یه 10 نفری هستن که همین الان تو این کار رو ادامه دادن و مشغول کار هستن. ولی خب مشکل ما فقط مشکل فضاست دیگه. صنایع دستی بیمه رو، بیمه هنرمندان، کار سفالگری جزء بیمه هنرمندان هستش که یه قسمتی رو دولت حمایت میکنه. ولی خب بازنشست که میشن خیلی پایینه دیگه حقوقشون، به خاطر اون زی بیشتر همکارامون رغبت به این کار نیستن.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه الغا و الغا را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املای نزدیک به هم دارند، اما الغا با غین به معنای باطل کردن و لغو کردن است و الغا با قاف به معنای تلقین کردن و آموختن. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
مادر بزرگ، پت پت و
صرف جویی در مصرف بر.
تا حالا شده به مامان بابا بگی که مثلا مامان بابا شما چرا انقدر مصرف برقت بالاست؟
بله، همیشه به پدرم میگه بابا تو شارژ نگاه نکن، مصرف برقم بالا میره. همین که گوشی تو زدی تو شارژ داره برق رو از بین میبره.
اصلا خطرناکم هست.
هم خطرناکه.
چی خطرناکه مادر؟
که تو گوشی وقتی تو شارژ نگاه کنی، یا مثلا تو گوشی هم که نگاه میکنی گوشیت خودش باتری میسوزونه، یعنی باتری میره دوباره برق میاد جاش، یعنی هی برق میذارم کمتر میشه.
حالا بالاخره گوشی رو دارن استفاده میکنن دیگه، چیکار کنن؟
خب آره، مثلا بابای من تو شارژ میذاره، بعد باتری هی پر میشه هی خالی میشه، بعد این برق داره استفاده میشه، اینجوری سخت تره، زودتر میره.
خب دیگه چی؟ مثلا به
یا مثلا مامان من برق اتاق روشن میذاره، میاد تو حال میگه مامان چرا خاموش نکردی؟ میگه ببخشید عزیزم، حالا میشه شما بری خاموش کنی، من بیدار میرم خاموش میکنم. یا مثلا شبا مامانم به بابام میگه لامپو لطفا خاموش کن موقعی که من خوابم، من خودم که خوابم، بعد بابام یادش میره میخوابه، صبح بیدار میشم میگم بابا چرا لامپو خاموش نکردی؟ چون مامانم بهم میگه موقعی که بیدار میشم.
خب
بعد به بابا میگم، بابا میگه وای خودم یادم رفت، بعد میگم حالا اب نداره برای دفعه بعد یادت باشه. اینجوری بهشون میگم من آفرین. که صرفه جویی کنه.
آقا مهندس.
بله.
میبینم که فکت افتاده مادر.
بله قشنگ.
قشنگ افتاده، مشخصه.
توی برنامه میگفتم من دارم چیز یاد میگیرم بچه ها.
خب سارا جان شما چی؟ شما به مامان بابا از این تذکر را میدی مادر؟
نه من تا حالا نشده بهشون بگم.
یعنی خودشون بلد بودن؟
بله.
اونا به شما تذکر دادن؟
نه.
کلن همه چون رعایت میکنی؟
بله.
آفرین، بارک الله.
مثلا داداشم تو اتاقش میشینه مثلا یا پا گوشیش میشینه یا پای PS5 بشینه.
خب PS5 روی تلویزیون و صفحه تلویزیونه.
خب ولی زیاد پای PS5 بشینه نمیشینه، بیشتر پا گوشیش یا بیشتر بیرون از خونه میره.
میگم مادر ما این برنامه واسه کی داریم میسه؟ ما واسه کی داریم مثلا صحبت میکنیم؟ اینا همشون خودشون بلدن. پس این اداره برق به کی هی داره میگه کم مصرف کن کم مصرف کن؟ ما که خانوادهامون همه بلدن که مادر.
ما بلدیم ولی به اونایی که اصلا براشون مهم نیست برق اسراف شه.
چرا براشون مهم نیست؟
میگه حقمونه باید برقمون رو اسراف کنیم. اینجوری نیست، اینجور به بقیه نمیرسه، همه برق رو تو داری استفاده میکنی.
آفرین.
اون میگه خودم پولشو دادم گرفتم، مال خودمه،
پولشو میدم، ولی خب پول ارزشش اونقدر زیاد نیست مثل برق.
خدا به ما عقل داده که بتونیم برق رو درست کنیم، خدا این کارو کرده نه پول. تازه پولم خدا درست کرده، خدا که همه این نعمت رو درست کرده. خب خدا نگفته که باید همینجور اسراف کنی که کس دیگه نتونه ازش استفاده کنه، گفته به حدی که میشه استفاده کنی.
خب
خودش ساخته، خودش به همون هوش داده که اینا رو بسازیم. خب ولی جوری نباید انجام بدیم که تموم بشه، جوری نباید انجام بدیم که به بقیه نرسه، حق همه است.
آی مهندس
جانم،
فکر کنم زمان بازنشستگی شما فرا رسیده مادر.
بله دیگه، بعد میدون رو بدین به این
اینا. بلدن، خیلی بلدن مادر، من فکر نمی کردم.
آره ماشالله
ماشالله، اصلا اومد تو گفت من بول بول زبونم.
ماشالله شون باشه
واقعا. و سارا شما صحبتی نداری، سخنرانی نداری بفرمایی؟
نه.
آبا سخنرانی شو که شما هم بگو مادر.
چی بگم؟
نظرت چیه؟
نظری نداری؟
نه.
فیوز نظرش پریده.
فیوز نظرش پریده، آفرین. فیوز نظرش پریده.
انقدر نظر داده دیگه خراب شده.
بله شما هم انقدر از این نظر خوب خوب دادی، فیوز برنامه هم پرید. مگه خدافظی کنی؟ آقا مهندس فیوز شما هم پریده مادر؟
بله فیوز منم پریده.
عجب. خب پس دیگه خداحافظی کنیم تا انشالله دیگه. آقای مهندس دیگه من کار ندارم، دفعه بعد شما باید اینجا پیش ما باشی، بخوام دیزی بار بذارم. میای
حتما. بله باشه
مدیا خودتو.
رازیست که آن نگاه میداند چیست، رنجیست که روزگار میداند چیست.
رادیو فرهنگ برگزار میکند
آنی که چوانچه در گلو خونم از اوست، من دانم شهریار میداند چیست.
همین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمود.
فارسی جان ماست.
زمان 27 شهریور ماه
ساعت 14، مکان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران،
ساختمان شهدای رادیو، استدیوی شماره 8.
بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند بخیر.